ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید تصمیمش را درباره ونزوئلا گرفته است. در 10 سال گذشته 12,000 استاد دانشگاه از ایران خارج شدند. طالبان میگوید بندر چابهار ایران جایگزین مسیر پاکستان در تجارت افغانستان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که تا حد زیادی درباره ونزوئلا تصمیم خود را گرفته است. آقای ترامپ به جزئیات بیشتری درباره تصمیم خود اشاره نکرد، اما گفت کشورش در متوقف کردن آنچه او ورود حجم بالایی از مواد مخدر به آمریکا از طریق ونزوئلا نامید، پیشرفت زیادی داشته است. در هفته‌های اخیر واشنگتن ناو جنگی هواپیمابر USS جرالد آر فورد را به همراه جنگنده‌ها و سربازان آمریکایی به منظور آنچه مبارزه با گروه‌های تبهکار قاچاق مواد مخدر مینامد به آمریکای لاتین اعزام کرده است. دولت نیکولاس مادورو این اقدام‌ها را در راستای تغییر حکومت ونزوئلا ارزیابی کرده و قصد دارد رزمایشی نظامی انجام دهد. آمریکا تا کنون 21 قانون قایق مزنون به قاچاق مواد مخدر را در دریای کارائیب هدف قرار داده و در پی این حمله‌ها دست کم 80 نفر کشته شدند. در 10 سال گذشته 12,000 استاد دانشگاه از ایران خارج شدند که از این تعداد 60% آنها در 4 سال اخیر کشور را ترک کردند. معاون پیشین وزیر علوم این آمار را در جریان سخنرانی خود در 21مین مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها بیان کرد. غلامرضا ظریفیان افزود اکوسیستم و حکمرانی آموزش عالی تغییرات اساسی کرده و با نگاه گذشته نمیتوانیم دانشگاه را مدیریت کنیم و این اکوسیستم جدید نیازمند اختیارات ویژه است. معاون پیشین وزیر علوم با عقل نقاد جامعه توصیف کردن دانشگاه اظهار داشت به میزانی که این عقل نقاد فعال شود نقش گشودگی برای جامعه ایجاد میکند. مقامات طالبان اعلام کردند افغانستان برای کاهش وابستگی به پاکستان به طور فزاینده به بندر چابهار ایران روی آورده و این تغییر مسیر اکنون به سیاست رسمی این کشور تبدیل شده است. به گزارش منابع خبری، حجم تجارت افغانستان با ایران در 6 ماه گذشته به 1,600,000,000 دلار رسیده که از مبادلات 1,100,000,000 دلاری با پاکستان بیشتر است. طالبان میگوید ایران با نصب تجهیزات جدید و ارائه تخفیف‌های گسترده از کاهش 30% تعرفه‌های بندری تا 75% هزینه‌های انبارداری چابهار را به گزینه‌ای مطمئن‌تر برای تاجران تبدیل کرده است. غول فناوری چین، علی بابا مطالب مطرح شده درباره کمک این شرکت به دولت چین برای ضربه زدن به آمریکا را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این شرکت فناوری گفته است که انتشار این خبر با هدف ضربه زدن به توافق تجاری اخیر پکن و واشنگتن صورت گرفته است. روز شنبه روزنامه آمریکایی فاینانشال تایمز نوشت که در یکی از یادداشت‌های کاخ سفید مطالبی درباره پشتیبانی فناورانه شرکت علی بابا از عملیات نظامی چین علیه اهداف آمریکایی مطالبی مطرح شده است. بر اساس نوشته این روزنامه، علی بابا داده‌های اطلاعاتی مشتریان خود را در اختیار مقام‌های چینی و ارتش این کشور قرار می‌دهد. شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای تحقیق درباره کشتارهای جمعی در شهر الفاشر سودان تصویب کرد. این قطعنامه که در جلسه‌ای ویژه در ژنو و بدون نیاز به رأی‌گیری تصویب شد، مأموریت دارد تا شواهد مربوط به کشتارها، استفاده از تجاوز به عنوان سلاح جنگی و دیگر جنایات را مستند کرده و عاملان آن به ویژه نیروهای پشتیبانی سری را شناسایی کند. فرماندهی انتظامی مینودشت از بازداشت 4 نفر به اتهام حیوان آزاری و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی خبر داده است. روح الله اسکندریان، فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت در استان گلستان گفته است که این افراد پس از شناسایی با هماهنگی مقام قضایی در محل وقوع جرم بازداشت شدند. به گفته آقای اسکندریان، حیوان آزاری در قوانین ایران جرم است و برای آن مجازات‌هایی تعیین شده. حقوقدانان و کنشگران حمایت از حقوق حیوانات در ایران معتقدند قانون مجازات اسلامی درباره جوانب مختلف آزار رساندن به حیوانات سکوت کرده است و در این باره به برخوردهای شهری صورت گرفته با حیوانات بدون صاحب اشاره می کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نفتکش تالارا حامل فراورده های نفتی را که با پرچم جزایر مارشال حرکت میکرد توقیف کرده و آن را به آبهای ایران برده است. شرکت مدیریت این کشتی اعلام کرد تالارا در فاصله 20 مایلی از ساحل خورفکان قرار داشت که حدود ساعت 8:30 صبح جمعه ارتباطش با شرکت قطع شد. این کشتی متعلق به شرکت پاشا فایننس مستقر در قبرس است. و به گزارش رویترز در پی حمله پهپادی اوکراین به بندر نوروسیک روسیه در دریای سیاه روز جمعه صادرات نفت به میزان 2,200,000 بشکه در روز از این بندر قطع شد. این میزان معادل 2% عرضه جهانی نفت است. این حمله یکی از بزرگترین حملات به زیرساخت‌های صادرات نفت روسیه در ماه‌های اخیر است. پس از این حمله قیمت جهانی نفت بیش از 20% افزایش یافت. دادستان‌ها در میلان ایتالیا تحقیقاتی را آغاز کردند که در جریان آن مشخص می‌شود آیا برخی افراد عمدتاً متمول در جریان جنگ بوسنی‌هرزگوین در شهر سارایوو با پرداخت $10,000 به عنوان شکارچی انسان یا گردشگر تک تیرانداز حضور داشتند یا نه. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این ادعا.
گروهی از دادستان‌ها در شهر میلان ایتالیا تحقیقاتی را آغاز کردند که در جریان آن مشخص می‌شود که آیا برخی شهروندان ایتالیایی و حتی برخی دیگر از کشورهای غربی در جریان جنگ بالکان در شهر سارایوو بوسنی‌هرزگوین به عنوان شکارچی انسان یا گردشگر تک تیرانداز حضور داشتند یا نه. بر اساس ادعاهایی این شکارچیان انسان یا گردشگران تک تیرانداز در همراهی با نظامیان سرب، مردهای جوان و کودکان و مشخصاً غیر نظامیان را در سارایوو هدف قرار می‌دادند. بین سال‌های 1992 میلادی تا 1996 شهر سارایوو بوسنی‌هرزگوین طولانی‌ترین محاصره یک کشور در اروپا را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. در این دوره تاریک از تاریخ اروپا چند هزار تن از ساکنان این شهر کشته شدند. حالا تحقیقات تازه درباره این موضوع است که آیا برخی افراد با پرداخت مبالغ بالا به نظامیان سرب به تپه‌های اطراف سارایوو می‌رفتند تا از آن نقطه به غیر نظامیان شلیک کنند. پدیده هولناک که گردشگر تک تیرانداز لقب گرفته است و آنگونه که در پرونده آمده بدون انگیزه سیاسی یا مذهبی مشخصی بوده و بیشتر با انگیزه تفریح یا تجربه خشونت و تیراندازی انجام شده است. حالا برخی دادستان‌های میلان ایتالیا در پرونده‌ای متمرکزند که بر مبنای شکایتی از یک نویسنده ایتالیایی به نام ازیو گاوازنی و گزارش شهردار پیشین سارایوو در حال پیگیری است. آقای گاوازنی ادعا می‌کند که شواهد کافی برای شناسایی برخی از متهمان را در اختیار دارد. او می‌گوید نه تنها ایتالیایی‌ها بلکه افرادی از آلمان، فرانسه و انگلیس هم ممکن است در این اقدام سبوآنه و به غایت خشن مشارکت کرده باشند. این در شرایطی است که نمایندگان نظامیان ارشد سرب پیش از این ادعاها را قویاً رد کردند. حالا باید دید این پرونده که با اتهام قتل ارادی با بیرحمی تمام و انگیزه های کثیف در دست بررسی است به کجا خواهد رسید و آیا حقیقت این ادعای بهت برانگیز روشن خواهد شد تا نور دیگری بر زوایای تاریک جنگ ویرانگر سارایوو بتابد یا نه.
گزارشی بوده از بنیامین صدر. اگر خواستید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید نشانی ما از این قرار است: info@radiofarda.com. تکرار میکنم: info@radiofarda.com. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 2 بعد از ظهر.